بسم الله الرحمن الرحیم.
این حدیث که در سند صدوق این بحث ها جاری شده، اما سند شیخ که دومین سند این روایت عبدالله ابن ابی یعفر هست،
اون مواجهه با ضعف و در خود اون قاعده تعویض هم نمی شود جاری کرد، که حالا به اختصار من سند مرحوم شیخ را هم در تهذیب نقل میکنم و اشاره به موارد ضعفش میکنیم. پس سند دوم سند خود شیخه، نه سند صدوق. این سند اینه: محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن موسی عن الحسن ابن علی عن ابیه عن علی ابن عقبه عن موسی ابن اوکیل نمیری عن عبدالله ابن ابی یعفور. این سند دومی است که برای این روایت در کلام شیخ ذکر شده. این سند هم محل اشکال، حالا به ترتیب من این روایت را مرور میکنم. اما اولین فرد از این سمت مرحوم شیخ محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری است که ایشون قابل توثیقه، برای اینکه هم نجاشی داره ثقتون و شیخ هم داره جلیل القدر کثیر الروایه. منتها شبهه ای که در مورد ایشون ممکنه کسی متعرض بشه اینه که نجاشی یک استدراک و استثنایی از اون ثقتون داره، برای اینکه گفته که ثقتون الا ان اصحابنا قالوا کان یروی عن الضعفا. این استدراکی است که مرحوم نجاشی داره، بنابراین ممکنه کسی بگه که کان یروی عن الضعفا، در واقع میخواد بگه که نمیشه بشه اعتماد کرد. و کلام شیخ هم اینجوره که جلیل القدر کثیر الروایه، جلیل القدر کثیر الروایه است، ثقتون در کلام مرحوم شیخ نیست. از این نظره که کسی ممکنه راجع به این محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری که روایاتش هم نسبتاً زیاد کم نیست و خود شیخ مستقیم ازش نقل میکنه، ممکنه صدوق این عرض شود که حالا ممکنه صدوق هم ازش نقل کرده باشه، در هر حال خود شیخ مستقیم نقل میکنه ازش. این شبهه ایست که ممکنه راجع به ایشون بیان بشه، منتها این شبهه خیلی قوی نیست، برای اینکه اون توثیق نجاشی ولو استدراک شده که الا ان اصحابنا قالوا کان یروی عن الضعفا، منتها اولا نمیگه که کان یروی عن الضعفا، میگه اصحابنا قالوا، گفتن که کان یروی عن الضعفا. تازه این اولا، و ثانیا این که مجرد روایت عن الضعفا این موجب عدم توثیق شخص نیست. هستن دیگرانی هم که روایت از ضعفا میکردن و در این حال به کلامشون اعتماد میشده و تشخیص این که اگر از ضعیفی نقل میکنه با خود ماست، اگر دیم ضعیفه، اون مروی او اگر ضعیفه طبعا به روایتش اعتماد نمیشه. اون کلام مرحوم شیخ هم اگر تنها هم بود به نظر بود کافیه. وقتی میگه جلیل القدر کثیر الروایه، این جلالت قدر عرض شود که کمتر از توثیق نیست، که جلالت قدر داره یعنی در بین اصحاب مورد اعتبار داره، نه اینکه صرفا مثلا یه آدم مشهوریه. این که نمیخواد بگه، میخواد بگه منزلت بالایی داره. این منزلت بالا قطعا شامل اعتبار و اعتماد به روایتش هم میشه، از این جهته که به نظر میاد محمد ابن احمد ابن یحیی که در این روایت آمده و در کثیری از روایات دیگر هم آمده، مشکلی نداره. این هم محمد بن احمد بن یحیای اشعری است که از اشعریون هم به حساب میاد و احتمالاً قمی هم بوده است و مثلا احتمالاً این در مورد محمد بن احمد بن یحیی در سند شیخه. بعد داره که ان محمد بن موسی، این محمد بن موسی داره که اینجوری است، اسم کاملش اینه، محمد بن موسی بن عیسی الحمدانی سمان، از همون روغن، روغن فروش در واقع. عرض شود که ایشون تضعیف شده. نجاشی میگه که ضعفه القمیون و کان ابن الولید یقول انه کان یدع الحدیث. محمد بن حسن بن ولید طبق نقل نجاشی گفته است که کان یقول، که چی؟ که کان یدع الحدیث و ضاع بوده. و مرحوم صدوق هم درباره اون داره که کذاب و غیر ثقه است. بنابراین محمد بن موسی بن عیسی الحمدانی سمان که در سند مرحوم شیخ به این روایت عبدالله بن ابی یعفر قرار گرفته، این دیگه راهی برای توثیق نداره، اصلا تضعیف صریح و روشن در کلام نجاشی است. و همینطور محمد بن حسن بن ولید طبق نقل نجاشی و همینطور مرحوم صدوق. بله، احتمالا تو یک کتاب دیگرشه، من این را از چی نقل میکنم، از معجم نقل میکنم، یادم نیست به کجا ارجاع داده. این هم از این. بنابراین گرچه محمد بن احمد بن یحیی را در این سند می شود توثیق کرد، توثیقش وجه داره و اشکالی بهش وارد نیست، اما محمد بن موسی بن عیسی را نمی شود توثیق کرد. بعد شخص سوم حسن بن علی است. این حسن بن علی هم طبق اون چه که گفته شده مشترکون بین ستت ثقات، این ما 6 تا حسن ابن علی داریم ولی همشون موثقه. حالا از حسن ابن علی ابن فضال بگیرید تا چند تای دیگه که در اون طبقه 6 حسن ابن علی هستن که ثقاتن طبق این چه که حالا از این چیزهای رجال برمیاد. اما پدرش داره اینجا حسن ابن علی ان ابی، پدر این حسن ابن علی حالا هر کدام از اونا باشه مجهوله، هیچ چیزی توصیفی در باب او نقل نشده. اینم از این جهت. حالا علی ابن عقبت ابن خالد، اون نجاشی توصیقش کرده. موسی ابن اوکیل نمیری هم باز نجاشی توصیقش کرده. ملاحظه میکنید که در این سند که عبدالله ابن ابی یعفور هم که موثقه، در این سندی که 7 راوی میان شیخ تا امام واسطه هستند که حالا گاهی 5 تاست، گاهی 6 تاست، گاهی 7 تاست، تفاوت داره دیگه اون تعداد اونهایی که بین شیخ و امام صادق واسطه هستند تفاوت هایی داره. در این 7 دو موردش محل اشکاله، یکی اون محمد ابن موسی موسی بن عیسی همدانی است و یکی هم این پدر حسن بن علی که توسط پسر روایتش نقل شده، یکی تضعیف داره یکی مجهوله، بقیهشون البته توثیق دارن. و بالاتر از این ابی که همون علی باشه که توثیق نداره، علی ابن عقبه و موسی ابن اوکیل نمیری و عبدالله ابن ابی یعفورن که هیچ کدامشون جزء اون افراد اخبرانا به جمیع روایات نیستن، اگر بودن میشد اون قاعده تعویض جاری کرد. در اینجا قاعده تعویض جاری نیست. در داشته باشدم نه لو کتابم نداره که حالا مطمئن باشیم که ظاهرا نداره، حالا ظاهرا نداره، باید بگه که اخبرنا به جمیع کتبهی دیگه، یا من کتابو بله باید بگه باید احراز بکنیم یک کتاب داره. این از کلام شیخ این استفاده نمیشه، کتاب داره، چون اصلا هیچ کم میشه نگه همین که خود شیخ بد سند کرده میگه انا عبدالله ابن ابی یعفور، یعنی من از کتابش دارم نقل میکنم در مشیخه. ولی یا بایستی اخبرنا به جمیع کتبهی داشته باشه، یا اینکه بگه ولو یک یا دو کتاب داره و حصر بکنه که کتابهاش همینه تا اون سند اینجا بیاد. همین عدت اون اصحاب نام اسم داره؟ خب چیه؟ یروی عدت اون خب درست بله. اونم حالا سند نجاشی هم چون داره لهو کتابون اینجوری، باید احراز بکنیم که یک کتاب داشته و شیخ هم داره از اون کتاب نقل میکنه اینا. و البته در اینجاها احراز عدم تعدد نسخه هم لازمه که خود سخته دیگه. بله نه نه توصیق نیست، کتابیست که نه بیان لهو کتاب و لهو کتب ازش توصیق استخراج نمیشه. کی؟ نه محمد ابن احمد ابن نه نه اون نوادر نوادر چند تا داریم حالا چی؟ نوادر همون نوادر مشهور بله ممکنه بله. من الان متوجه این نبودم. بله اشعری دیگه بله کسی رو روایه است دیگه بله آدم کسی روایه است. مشکلی در اون چی نیست دیگه، اون کانه یرویان ضعفا اونا تو همون بحثای اختلاف اون که به مجرد اینکه کسی از ضعفا نقل میکرده یه دهی این موجب ضعفی میدانستن که واقعا موجب ضعف نیست دیگه این مسئله. ممکنه احتمال منتفی نیست، ولی عرض شود که فایده نداره این، چون توصیقی که در بابش نگفته ثقتون ولی ضعف القومیون، چون توصیق نداره فایده نداره. ولو حالا یه مقدار تلطیف بکنیم این کلام نجاشی و محمد بن حسن ولید را، از این جهته که این سند دوم که سند شیخ هست راهی برای تصحیح نداره مگر همون که کسی احراز بکنه که این لهو کتابون یعنی فقط یک کتاب داره و عرض شود که و این روایت هم از اون کتابش نقل میشه، اون وقت اون سند مثلا نجاشی را کسی به این تسری بده، که این هم دونهو اشکالات و مشکلاتی داره که به این سادگی نمیشه اون را پذیرو. بله؟ کی؟ بله اون محمد بن یحیی بله اون محمد بن احمد بن یحیی ممکنه بله بالاخره اون هم کثیر الروایه است و اینها. و ارشاد که به این ترتیب دیگه بحث ما در سند این روایت بعد از 3-4 هفته تمام میشه. و اونجا که به دست آمد این بود که از راه قاعده تعویض بنابر تعمیم تعویض شیخ به من لا یحضر میشه این روایت رو تصحیح کرد، اما اگر قاعده تعویض رو کسی قبول نداشته باشه که خب حالا ایده هم قبول ندارن طبعا دیگه این روایت راه تصحیح نداره. پس تصحیح این روایت تنها از طریق اول، یعنی طریق من لا یحذر، اون هم بر اساس قاعده تعویض میسره. حتی اگر احمد ابن محمد ابن یحیام را تصحیح بکنیم، باز اون سند بی اشکال نبود، فقط از راه قانون تعویض، اونم در صورتی که تعویض را از شیخ به من لا یحذر و صدوق تعمیم بدیم. این تمام کلام در سند این روایت بود.
یه افهامی که میمونه، محمد ابن خالد مستقیما طول کافی 6000 روایت، در واقع یک سوم یک شوم روایتش از محمد ابن خالد یا 5600 روایتش.
ولی دیگه
با اینکه خیلی بهش اعتماد داشته، این روایت رو ازشون نیاورده تو طول کافی، با اینکه مثلا خیلی روایت ازش نقل کرده. این
نه، اون که اون این قانون رو بخوایم اجرا بکنیم که این روایت او آورده و نیاورده، اصلا خیلی چیزا خراب میشه. اون که با اون 100 تا عامل داره تا اینکه بیا طرف یکی روایت بیاره یکی نیاره، خیلی نمیشه با اون چه کرد. حالا با راجبه یه وقتی صحبت کرد، ولی علل اصول اینه که به این که توجه داشته و نیاورده، اگر به این شکل بخوایم یک در واقع اطلاق مقامی نمیدونم اینجور چیزی درست بکنیم، این بنیان بسیاری از روایات فرو میریزه و قطعا این درست نیست. این اصطلاح بله
می‌دارد
و
می‌رسد به این نگیرم. بله. حالا این دیگه مثلا
من خدا روایت باید
تفصیل و پوش این در کتاب خود نگیرپور بوده و من خدا این دو طریق در حالا هر چیز بگیری توش باشه، ولی
با دو سندی که هیچ اشتراک نداره. بله، در حد یه زن و یک شاهد خیلی نداره. بله، و احتمالا مثلا اون کتاب دیگه یک نوع دست هر دو بوده، اشتهار داشته، مثلا اینجور چیزی بعید نیست. بله. حالا این تعیین که دو سند کاملا متفاوت یک روایت نقش شده، این بله مؤید اون جریان قانون قاعده تعویض و این هاست دیگه. ارشاد که ضمن این که حالا اون سند صدوق هم فقط گیرش باقی موند تو همون احمد بن ابی عبدالله برقی، یعنی محمد بن خالد برقی باقی موند، که خب اونم بالاخره حالا ولو که ما نتوانستیم بپذیریم، اما در این حال محمد بن خالد برقی هم آدم کمی نیست که بشه گذاشتش کنار. حالا مجموعه این شواهد هم ممکنه موجب تقویت مسئله بشه. خب این تمام الکلام فی سند الحدیث بود، تمام. حالا بریم وارد مقام دوم که دلالت حدیث باشه. این حدیث همونطور که امروز هم عرض کردیم، سومین دلیل در چینش ما از ادله قول به این که عدالت ملک است بود. حالا ببینیم، برگردیم به متن. متن این بود که عبدالله ابن ابی یعفور به امام صادق عرض میکند که به متن تو عرف و عدالت الرجل بین المسلمین. ظاهر سوال اینه که ما اماره و نشانه این که با آن بتوانیم عدالت شخص رو تشخیص بدیم چیه؟ به ما تعرف عدالت الرجل بین المسلمین حتی تقبل شهادته لهم و علیهم، تا این شهادت او پذیرفته بشه. امام در جواب این سوال فرمودن که اینجوری ان تعرفوه به ستر و لعفاف و کف البطن و الفرج و الید و اللسان و یعرفو باجتناب الكبائر التي اوعد الله عليها النار من شرب الخمر و الزنا و عقوق الوالدين و الفرار من الزحف و غیر ذلك و الدلال على ذلك كله ان يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من اثراته و عيوبه و يجب عليهم تزكيته و اظهار عدالته. این پاسخ امام هست که سه فراز در این پاسخ هست. اول فرمودن که ان تعرفوه به ستر و العفاف و کف البطن و الفرج و الید و اللسان، این که او را بشناسید به این ویژگی ها که اهل ستر و عفاف و کف بطن و فرج است. بعد این فراز اول. فراز دوم اینه که و یعرف و بجتناب الکبائر، شناخته می شود به این که کبائری که اوعد الله علیه النار مرتکب نشه. فراز سومم اینه که و دلاله علی ذلک کله، این که ساتر لجمیع عیوبهی باشه و عیبی از او در علن و آشکار دیده نشود. اینم بیان سومه. و عرض شود که امام در پاسخ به این که چگونه عدالت را ما تشخیص بدهیم، نشانه های ظاهر سوال اینه، نشانه این که این عادله چیست. امام هم بفرماد که اینی که اهل ستر و عفاف و کف بطن و فرج باشه و کبائر را اجتناب بکنه و عیوب خودش را مخفی نگه داره و عیبی از او ظاهر نشود. اینا سه تا فرازی است که در پاسخ به عبدالله ابن ابی یعفور امام به عنوان معرفات و امارات عدالت بیان کرده. به این مدلول و روایت استشهاد شده برای اینکه عدالت ملکه است. مجرد اجتناب کبائر و ارتکاب طاعات نیست، مجرب ببخش اجتناب معاصی و ارتکاب طاعات نیست، بلکه یه چیزی عمیق‌تره که عبارت هست از ملکه راده عن فعل المعصیه و ترک طاعه است. چگونه می شود به این روایت استدلال کرد و استشهاد کرد برای اینکه عدالت ملکه است؟ اینجا تقریرها و تقریبهای متعددی وجود داره که تقریب اول از مرحوم شیخ در همون رساله عدالتشون هست. مرحوم شیخ از این استفاده کردند که عدالت ملکه است، با این مقدماتی که عرض میکنن. یک مقدمه این که این ستر و عفاف یعنی چی؟ آیا ستر و عفاف همون عمل هست یا یک چیزی فراتر از عمل؟ این سوال خیلی جدی است. یک باره که میگیم ستر و عفاف یعنی همون عدم ارتکاب، و ستر و عفاف و کف بطن و فرج یعنی که در عمل مرتکب این معاصی نمی شود و این معاصی از او صادر نمی شود. این یک تفسیرشه. تفسیر دوم این سه چهار تعبیری که اینجا آمده که ستر و عفاف و کفه، اینی که نه، اینا یه چیزی فراتر از مجرد ترک معصیته، بلکه قدرت و قوه و توان و حالت روحی که در شخص وجود داره که او را ردع میکنه از ارتکاب این معاصی، اون عبارت هست از این کف و ستر و عفاف. مقدمه اولی که شیخ اینجا میفرماد اینه که این تفسیر دوم ظاهر کلامه، یعنی وقتی که امام میفرماد که ستر و کف و عفاف و مخصوصا اون کف که میگه اینا یک حالتهای روحی را بیان میکنه، نه مجرد این که این کار را انجام نمیده یا انجام میده، نه ستر و عفاف و عفت کف بطن و فرج، یعنی یک امر راسخ و ثابت و ریشه‌دار در وجود شخص. اگر اون حالت راسخ، هیئت راسخ نباشه، نمیگه این کف و ستر و عفاف داره. عفت و کف و حتی ستر، ولی بیشتر از هر همه اینها همون کف است و عفاف، ظهور دارن در هیئت راسخه، در یک وضع روحی که او را باز می‌دارد از اون معاصی، نه مجرد ترک معصیت. این مقدمه اوله که ایشون بین این دو تفسیر همین تفسیر دوم رو میپذیرن، میگن ظاهر اینها همون خیشتنداری است، نه فقط به عمل، خیشتنداری که ریشه در یک امر روحی و نفسانی داره. این مقدمه اوله. و مقدمه دوم هم این است که این اماره قرار دادن اخص برای اعم، این امر غیر صحیح و غیر عقلایی است. اگر معرف ما که عدالت هست عبارت باشه از مطلق ترک معصیت و فعل طاعت، بعد اماره او رو بگید چیه؟ اماره اون اینه که این شخص ملکه داشته باشه، یک چیز اخص از اون رو بخواد بگید اماره اون عام قرار بدید. اماره قرار دادن اخص برای عام، این چیز غیر عقلایی است که یک چیز سخت گیرانه تر و محدودتر و مزیق تر، این بگیم اماره برای اون چیز عامی است که خیلی بازتر و سهلتر و راحت تره. چون معمولا وقتی که ما را ارجاع میدن به اماره بر چیزی، نشانه بر چیزی، میخوان کار را راحت تر بکنند، تسهیل بکنند، و تسهیل در ارائه یک علامت و نشانه به اینه که یه اعمی که دستیابی به او آسان تره، این را اماره یک اخص یا مساوی قرار بدن. اما که یه چیز سختتر و اخص را اماره برای یک اعم قرار بدن، این امر عقلایی نیست. وقتی میگیم نشانه یه چیزی که دور از دسترسه، روشن نیست، چیه؟ باید یه چیزی رو نشانه قرار بدیم که حالا یا مساوی اونه یا عم از اونه، و الا یه چیز سختتر و اخص رو بخوایم نشانه اون قرار بدیم، این چیز عقلایی نیست. اینم مقدمه دوم. مقدمه سوم هم اینه که اینجا معرف و علامت کف و عفافه که ملکه است، و این اگر نسبت به عرض شود که اجتناب و ارتکاب، این میشه اخصه دیگه، اهم نیست، اخصه، نه مساویه، نه اهمه، اینا مصداق همون قانونه. با این سه بیان در واقع و سه مقدمه گفته میشه که مرحوم شیخ اینجوری میفرماد که این عفاف و کف بد ظهور در ملکه داره، و این پسندیده نیست که ملکه را علامت و نشانه قرار بده برای اجتناب عملی. عدالت معنی اجتناب و ارتکاب. بنابراین حتما عدالت همون ملکه است، اون ملکه راسخه، هیئت راسخه فی نفس، که نشانش را گفته همین حالت راسخه از عفاف و کف بد، میگه نشانه اونه. و به این ترتیب اون وقت روایت قابل قبول میشه و مفهومش معلوم میشه. پس این بیان اول مرحوم شیخه که این روایت با این بیان دلالت میکند بر این که عدالت ملکه است. چرا؟ بر این که نشانه و علامت احراز اون اون عدالت را چیزی قرار داده که خود اون مفهومش ملکه است. اون وقت نمیتونه این نشانه باشه برای یه چیزی که درش ملکه نیست، حتما در اون ملکه هست. بله، حالا اونا رو بحث کنیم دیگه. حالا چی اون وقت؟ بله، حالا اون نه نه اون این بد دلالت علی ذاله کلی، حالا بعد میگیم این دو جور میشه تره چی که، یعنی سه فراز را یه وقتی میگیم اینا هر کدام عبارتن اخرای از دیگری است، یه وقتی میگیم نه اون آخری داله علی داله. حالا هر کدومش باشه خیلی تو این بحث اول الان خیلی اثر نمیگذاره. این بیان و تقریب اول مرحوم شیخه. این تقریب اول مرحوم شیخ محل اشکالات قرار گرفته. اشکال اول به مقدمه اول میخوره و اون اینه که کی گفته که سطر و عفاف و کف بد اینا تعابیری است از یک حیات نفسانیه؟ این تفسیر دومی که شما فرمودین، این کی گفته؟ این اول کلامه. آقای خویی میفرمان که نه، سطر و عفاف و کف بد یعنی همون ترک در مقام عمله، ترک عملی است. این که کف عفاف داره یا کف داره، اینا یعنی این که در عمل مرتکب این گناه میشه. به خصوص که ما نمیگیم مطلق اجتناب یا فعل عدالته، میگیم اجتناب و فعلی که ناشی از داعی خوف الهی باشه. آقای خویی اینجوری داشتن دیگه، که ناشی از داعی خوف باشه، به خاطر خوف الهی ترک میکنه. اگر کسی در عمل تاره که این معصیت هاست، میگن این کف بد داره، ولی حالا اون ملکه راسخه نداشته باشه، ولی به خاطر ترس خدا این گناه را ترک میکنه، این خوب عفاف و کفاف و کف و اینها برای صادقه. این اشکال اوله که به مقدمه اول مرحوم شیخ برمیگرده، میگه مقصود از عفاف و کفاف، عفت و کف یک هیئت راسخه نیست. این مفاهیم همون تفسیر اول درسته راجبشون، یعنی این که در عمل این شخص خود را از عمل باز داشته. حالا خود را باز داشته با یک دقت موردی یا به خاطر نه وجود یک ملکه نفسانیه. این اشکال اولی است که به این تقریب مرحوم شیخ وارد شده که از سطر و العفاف و کف البطن و الفرج، این شبیه همون اجتناب کبائره. دومی رو ببینید، فراز دوم این بود که یعرف و بجتناب الکبائر. اجتناب کبائر که دیگه یعنی عمل کبیره رو مرتکب نمیشه. عرض شود که یا اون عبارت سوم که و دلال علا داله که کل ان یکون ساتر لجمیع عیوبه، که ساتر عیوبش باشه یعنی اینکه گناه رو مرتکب نمیشه. و از این جهت ما نمیتوانیم بگوییم که مقصود از ستر و عفاف و کف یک امر نفسانی است یا ترک ناشی از امر نفسانی است. نه، همین که ترکی که ناشی از خوف الهی باشه این و یک انگیزه الهی باشه صدق میکنه برش کف و عفاف و کف و امثال اینها. این اشکال اولی است که به مرحوم شیخ وارد شده و این رعای خویی و منطبع به ایشان وارد کرده. عرض شود که این اشکال اول که در واقع الان مرحوم شیخ و آقای خویی در دو نقطه مقابل در تفسیر ستر و کف و عفاف قرار میگیرند. شیخ میگه ستر و کف و عفاف یعنی اون گناه نکردنی که ناشی از یک هیئت راسخه است. آقای خویی میگن نه، گناه نکردنی که به خاطر دایی خوف الهی است. و عرض شود که این اختلافی که الان اینجا هست. خب حالا شما بین این دوتا چی میگید؟ گفت که ما می وسط موندیم که چی بگیم. حالا این دیگه انشالله اینشالله. بله دیگه، آقای خویی هم همین میگه دیگه، میگه یعنی ظاهر. خیلی خوب، حالا تا یک شنبه انشالله.